أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان للسبعين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأغرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا و هر نجازی الا الکفور. گرچه بعضی از این مطالب بازگو شد، اما برخی از نکاتی که از اول سوره تا اینجا مونده است این مطرح بشه، چون طرح آیات و مبحث جدید با تعطیلی که در پیش داریم دیگه سازگار نیست. قسمت مهم اون چی که در این بخش آمده چند مطلب است که کاملا خودش نشون میده. یکی مسئله حمد است. مسئله حمد چه در باره نعمتهای دنیا چه در باره نعمتهای آخرت به صورت حمد آمده. در نقل جریان این دو پیامبر بزرگوار داوود و سلیمان سلام الله علیهما به عنوان شکر مطرح شده. در جریان قصه سبا به عنوان که اینا شاکر نبودن گرفتار کیفر شدن. این چند مورد نشون میدهد که مسئله حمد در این بخش از سوره خیلی چشمگیره. مطلب دیگر این است که حمد گاهی برای ثواب است و انجام وظیفه است، مثل حمد دنیا. گاهی به عنوان لذت است، نظیر حمد آخرت. حمد آخرت برای ثواب بردن نیست، اونجا دیگه داره تکلیف نیست، ولی همونطوری که از خوردن میوه بهش لذت ظاهری میبرن، از حمد الهی لذت باطنی میبرن. این چنین نیست که در اول سوره فرمود الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، با جمله‌ای که فرمود و له الحمد فی الاخره یکسان باشد. اونا که وارد سرزمین بهش شدن من الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، اینا حمدهایی است که لذیذانه است، نه حمدهای عابدانه و زاهدانه. حمدی میکنن که ثواب ببرن. اگر از نشستن در غرف مبنی لذت جسمی برن، اگر از خوردن فواکه بهش لذت جسمی برن، از حمد ذات اقدس اله لذت معنوی برن. مردان الهی در دنیا همون لذت رو دارن به اضافه ثواب. یعنی وقتی انبیا و اولیاء الهی میگن الحمدلله رب العالمین، هم عبادت است و ثواب دارد، هم بر اساس منزل لذیذاق حلاوت محبت که فبتا من که بدلا، یا عزقنی حلاوت ذکر که در دعاهای بعضی از روزهای ماه رمضان است لذت میبرند. یعنی این هم لذت میبرند و هم ثواب. اینا جامع بهشت و دنیایت. جامع الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و بله الحمد فی الاخر است. مطلب بعدی آن است که اونا که بیشتر در خدمت قرآن کریمن، ضمن تفسیر آفاقی آیات از تفسیر انفسی غفلت نمی کنند. ظاهر آیه یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، همین از هر حبه‌ای که در زمین می رود خدا می داند، چه می رویاند چقدر می راهیند این را خدا می دهد. این ظاهر آیه است. اون بزرگوارا این آیه رو بر ظاهر حمل می کنند، میگن معنای آیه هم همین است، اما میگن ما یه تفسیر انفسی هم داریم. اگر شما یه بذر خوبی رو در زمین کاشتید این میوه خوب می دهد، یه بذر تلخی رو کاشتید این میوه تلخ می دهد. نمیگن آیه اونیست که الان ما می خواهم بگیم، ولی میگن ما این رو هم باید مواظب باشیم، اون چه در ذهن ما فرو میره، اون غذایی که میخوریم، اون حرفی که میشنویم، اون نگاهی که میکنیم، این یلجو فی عرض نفس است. میوه این هم بالاخره یا تلخ است یا تند است یا کج است به مانند آن. این تفسیر آیات انفسی معناش این نیست که آیه میخواد بره بگه، آیه رو نمیخواد بگه، ولی میگن همونطوری که خدای سبحان میدونه این تخمی که در زمین پرو میره بارش چیه، میدونه به این که این حرفی که ما شنیدیم، این غذایی که با خوردیم، این نگاهی ما کردیم، اینم بارش چیه. یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. بنابراین دو مطلبه، یکی اینکه ما بگیم آیه رو میخواد بگه، هرگز آیه رو نمیخواد بگه، آیه ها معنی اولیه. یکی اینکه ما بهره انفسی بریم، اینی میگن تفسیر انفسی در قبال تفسیر آفاقی، نه معنای لفظ اینه، نه آیه میخواد این رو بگه. خب یعنی مواظب خودشون هستن. حالا وقال الذین کفروا لا تأثیر از ساعه، قسم میخورد یاد بلا و این واقع به قسمه، مقسم به او ربوبیت است و این ربوبیت را وصف کرده با عالم غیب بودن. به این مقسم به اونطور که از سید الاستاد رضوان الله بیان شد که قسمهای خدا به بیانه است، نه در قبال بیانه. کسی که بیانه ندارد قسم میخورد، اما خدا به بیانه قسم میخورد. مثل این کسی بگوید الان روز است، بگن به چه دلیل روز است؟ به قسم به این آفتاب روزه. این به دلیل قسم خورده، نه به چیزی دیگر. ذات اقدس الهی که قسم میاد میکند، به دلیل قسم میاد میکند. یعنی اگه کسی به مقسم به آیه توجه بکند، به مطلب پی میبرد. خب رب آره که آدم را بپروراند دیگر. اگه کسی رها بکنه، پاداش نده، کیفر نده، به اعمال و اسرار آدم نپردازه، که ربوبیت نیست، این رها کردن. پس قسم خوردن به ربوبیت در حقیقت توجه دادن به حد وسط برهانه. منتهای وصفی رو رو این ذکر کرده، نفرمود خالق سماوات و ارض است یا فلان، بلکه عالم الغیب است. یعنی مسئله معاد امر غیبی است. توقع نداشته باشید که اگر گفتن در قبر سالی هست، کتابی هست، جوابی هست، شما با حس ظاهری بشنوید. برزخ از این قبیل نیست، ساحل قیامت از این قبیل نیست که شما توقع داشته باشید به دستگاه ضبط بذارید تو قبر ببینید که سوال جواب چیه. این چه نیست. بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب، یعنی خدایی که عالم غیب است معاد را مطرح کرده. پس شما توقع نداشته باشید با احکام شهادت بخواهید جریان غیب را مطرح کنید. خب بله دیگه، کسی که اهل این کار است، مرزش جاییست که بتواند با تهذیب نفس با یا علمهم الکتاب و الحکمه باشد. او حق ندارد بگوید، چون که هرگز نگفت و هرگز نمیگوید آیه رو میخواد بگه. اما میگد که خدای سبحان وقتی میداند این بذر بذر خوبیش در این دل زمین رفت به میوه خوب میدهد، خب حرف خوب، موعظه خوب، مطالب خوب، نگاه خوب، توجه خوب که وارد صحنه نفس بشه، اونم میوه خوب میدهد دیگر. این یک تندیریست، نه این که بگد آیه رو میخواد بگد. آیه دونش هم حق ندارد بگد، چه رسد به این که ما بگیم مرزش تا کجاست. همین که بخواد از حدود لفظ و معنا و مفهوم عبور بکند دیگه تفسیر نیست. این یه دونش هم جایز نیست، چرا صدا مرز و اینها. ولی بخواد تهذیب کند، بله خب تهذیب بکند دیگه، تهذیب بکند نفس رو با تشبیه با تنظیر اینها، اون هدایت میشه دیگه، اون مرزش مشخصه دیگه. اونا هم همین رو میگن، اگر خدا نکرده بگن این لفظ رو میخواد بگه، نه اون بیراه هست. اما بخواهم بگن که ما ایران باید مواظب باشیم، خدایی که اون حبه ها رو میدونه اگر تلخ است و ترش است و شیرین است میوهش چه خواهد بود. خب اونجور هم که ما میشنویم ایران خدا میدونه دیگه، باید مواظب باشیم دیگه. این طیباتی گفتن تنها سیب و گلابی که نیست که، حرفای خوب هم طیبه دیگه. این که گفتم در دنیا رزق داره، در آخرت رزق داره. ببینید شعیب سلام الله علیه وقتی از نبوت میگه رزقنی منه رزقنی، معلوم میشه نبوت رزق است، امامت رزق است، ولایت رزق است، معرفت رزق است، اینا رزق است، نان و گوشت هم رزق است. منتها آیات باید مشخص بکنه که کدوم رزق در اینجا بیان کرده. مطلب بعدی آن است که برخی ها خودشون بیراه میرن، یک راه دیگران را میبندن، دو اینا یسدون عن سبیل الله هم. اینا که سد عن سبیل الله میکنن، سد هم به معنی لازم آمده هم معنی متعدی. سد یعنی سد نفسه عن سبیل الله، اینجا معنی این طرف است. سد غیره عن سبیل الله، اینجا معنی صرف است، چه سدی که با انصراف همراه باشه، چه سدی که با صرف همراه باشد. همه اینها برای با عجز رسوندن و عاجز کردن دین خداست. و بود اینا که سعی میکنن ما عاجزیم باشن، هرگز به مقصد نمیرسن، همیشه دنبالن. بعد میرسیم به مسئله هل ندلکم علی رجلین. اونا در نهایت بیادبی گاهی معاذ الله میگفتن این حرفا سحر است، گاهی میگفتن شعر است، گاهی میگفتن کهانت است، گاهی میگفتن فریه و کذب است، گاهی هم میگفتن معاذ الله جنونه. حالا یا در مقاطع مختلف میگفتن یا احزاب و گروه های مختلفی برای خودشون دسیسه آوردن. این 5-6 حرف بیادبی رو اینا داشتن. و قرآن کریم از این بیادب ها در باره انبیاء علیه السلام این 5-6 بیادبی رو نقل کرده. گاهی میگفتن سحر است، گاهی میگفتن شعر است، گاهی میگفتن کهانت است، گاهی میگفتن فریه و کذب است، گاهی هم میگفتن نه و اصلا مجنون معاذ الله. حالا یا در مقاطع گوناگون این بیادبی رو داشتن یا گروهی اینچنی میگفتن گروه اونچنان. و ذات اقدس الله همه این باطل ها رو زدوده فرمود این حق تلق است و حق محض. اینچنی نیست که افترایی باشد در کار. اونا با تعجب میگفتن که یه خبر جدیدی است که اذا مزقتم کل ممزق، برای اینکه این رو خیلی تلخ و سخت جلوه بدن گفتن انکم لفی خلق جدید. جمله اسمیه است، معنای ثبات رو میرساند به مانند آن. نهایت بیادبی را اعمال کردن، گفتن که یک کسی پیدا شده که میگه وقتی شما تکه پاره شدید، خاک شدید، پودر شدید، خلق جدید پیدا میکنید، نه انکم تبعثون. انکم تبعثون یه مقدار نرمتر است. اینا کسانی هن که قلبشون نه مثل مس هست، نه مثل آهن، بلکه سنگ دست از سنگ سخته. میدونید مس که منشأ برکتیه، این میشه آب کرد و برکت از این مس گرفت. آهن هم به شرحی زن میشه نرم کرد، اما سنگ رو نمیشه نرم کرد. اینی که میگن این قلبش سنگ است، قاسی است، برای اینکه از مس نه تنها قیمتش کمتره، پستره، نه تنها از معدن آهن کمتره بلکه پستره، برای که نرم شدنی نیست و آب شدنی نیست. این که فرمود مثل حجر است، سنگ است، بلکه از سنگ سخت‌تر است، زیرا برخی از سنگ ها به این نمین ها لما یه به تو من خشد الله، برای همین جهته. خب ما مس داریم، بالاخره او سفت و سخت است، اما منشأ برکت است، میشه ایر آب کرد. آهن داریم، این میشه تو کره برد و را نرم کرد. و وجود مبارک داوود سلام الله علیه رو عنایت الهی و اجازه الهی این آهن رو دست میزد مثل موم میشد. که این علم نیست که بارها برزن رسید تا کسی درس بخونه یاد بگیره، این قداست روح اون شخص است. لذا در باره زره بافی تعبیر به علم کرد، هم وعلمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم بأسکم. اما مسئله نرم کردن نفرمود به علمناه الانت الحدید، فرمود به علمناه له الحدید. این با درس و بحث حل نمیشه، این با قداست روح حل میشه. یه وقت هست یه بلی از اولیاء الهی یه حمدی میخونه، یه بیماری شفا پیدا میکنه. این یه راه فکری ندارد که بگن آقا چی کار کردی که با یه حمد بیمار رو شفا دادی. این به قداست روح و طهارت روح اون شخص وابسته است. معجزه و کرامت اینا جزه علوم نیستن، نظیر فقه و فلسفه و تفسیر و اصول کردم درس بخونه اینا رو یاد بگیره. مثل اینکه ما یه تجارتی داریم، یه ارث در تجارت خب کسب دیگه، راه فنی داره، راه درسی داره که چگونه انسان کشاورزی کنه، دامداری کنه، تجارت کنه، پیشه‌وری کنه و مالدار بشه. اینا با درس و بحث حل میشه. اما نمیشه به یه پسری گفت که تو مال پدر ارث بردی، چیکار کردی که ما هم بریم اون کارا بکنیم ارث ببریم؟ ارث به پیوند وابسته است، این که درس نیست که ما درس بخونیم از پدرت ارث ببریم. این علم الوراثه به پیوند با ذات اقدس الهی رابطه دارد. این درسی نیست، این بحثی نیست، این فکری نیست. اینی که وجود بارکه امام سلام الله علیه فرمود ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف ارث نبردی. علم و دراسه مشکل اون فتوای عمیق معنوی اهل بیتی رو حل نمی کنه. این رابطه می خواد. فرض این است که الان ناله الحدید از سنخ علم نیست. اما ذات اقدس الهی فرمود سنگ نمثل موم نرم میشه، نمثل مس آب میشه، لذا قلب اینها سخت‌تر از این هاست. بیان نورانی از داوود در قلب اینها اثر نکرده، برای اینکه قلبشون از آهن سخت‌تر بود. آهن نرم شد، این قلب نرم نشد، یا مس آب شد، اینا از خجالت آب نشدن. این گونه تعبیرات هست. بعد فرمود به اینکه اون چه که ذات اقدس الهی درباره این دو بزرگوار فرمود، قسمت مهم ظاهریش و باطنیش هم شکر. شکر هم چند بخش دارد. ممکنه افراد شاکر باشند، اما شکور بودن کمه. شکور کسی است که علمن معتقد باشد، بفهمد این نعمت، این منعمی دارد به خداست. لسانن هم مقر باشد و عملا هم این نعمت را به جا مصرف بکنند. دیگه هرگز نگه من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم، خودشو زحمت خودشو محصول خودشو نعمت الهی بدونه. اگر کسی این کار برای اون ملکه شد، این میشه شکور. این گونه افراد کمن که قلیل و من عبادی از شکور. اما وجود بارک پیغمبر وقتی به حضرت عرض کردن این همه رحمتهای الهی نسبت به شما شده است، شما چرا اینقدر بیتاب میکنید؟ فبود الله اکون عبدن شکورا. خب اون مقام خاصی است. شکور بودن کم است، قلیل و من عبادی از شکور. اما ممکنه دیگران شکر بکنند، ولی بالاخره شکر اضافه می کند نعمت رو. برخی از مفسران خیال کردن که اون چرا که ذات اقدس اله به داوود داد بدون توقع بود. مستحضری که خدا بدون سابقه فیض دارد و اما بدون لاحقه نیست. یعنی این چنین نیست که نعمت‌های الهی مسبوق به استحقاق باشد. تو بیان نوران امام سجاد تو صحیفه است که فرمود من انوکب تدا، یعنی این چه نیست کسی مستحق باشد، طلبکار باشد. منت خدا، نعمت خدا ابتدایی است، اما حالا که داد توقع دارد. این طور نیست که نه مسبوق به استحقاق باشد نه ملحوق به توقع. در باره آتینا داوود منا فضلن برخی از اهل تفسیر گفتن به این که قبلا که استحقاق نبود، بعدن هم وقتی خدا فرمود ما فضلی کردیم، یعنی چیزی ازت نمیخواهی. این بعیده. نعمتی را که ذات اقدس اله به کسی داد، باید انسان شاکر باشد و نعمت را به جا مصرف کند. پس بنابراین گاهی نعمتهای ما مسبوق به عمل است. مثل اینکه خدای سبحان فرمود اگر روزه گرفتید، اعتکاف کردید، فلون عبادت انجام دادید، ما فلون نعمت رو به شما میدیم. خب یه وعده الهی بود، گرچه اون کارم به فضل خداست. این به حسب ظاهر یک زمینه درخواست فراهم کند، اما نه اینکه بگه این نعمت رو خدا به ما داد، دیگه ما درباره این نعمت هر تصمیم میخوام بگیریم. اینطور نیست. هم مسبوق به یک وظیفه است، هم ملحوق به یک وظیفه. گاهی مسبوق به وظیفه نیست، ولی حتما ملحوق به وظیفه است. نعمت ارگزات اقدس الهی داد، انسان باید او رو قدردانی کند، تقشناسی کند و به جا مصرف کند. اینه که فرمود ولقد آتینا داوود منا فضله اونه. اما این یا جبال و عبدب یعنی رجه. خب ترجیح بکن، تکرار بکن تسبیح را، تذکر را. آیا این از سنخ اون لا اله الا الله شجره موسی است که موسی کلیم میشنود که دیگران نمیشنود؟ این یه احتمال. چون اون شجر درست است که بر اساس منشن لا یسبح و حمده همواره تسبیح گوی حق بود، اما یه فیض جدید نصیب شجر شد. حالا این شجر با دریافت اون فیض خاص الهی به این نغمه توحیدی مترنم شد، با اینکه در همه حالات بر اساس آیه سوره اسراء مسبح است و حامد. جوالم از این قبیل بود، جوالی که مربوط به حضرت داوود سلام الله بود، که اونها در این حال که امه شعن لا یسبحو به حمده یک فیض تازه نصیب اونها شد که اینها به تسبیح مترنم شدن. یحتمل یا همون را که دائما داشتن تکرار می کردن به وجود اون بارکه داوود اشراف پیدا می کرد. یحتمل، ولی باید نظیر نماز جماعت که به تبعیت امام انجام می دن اینچنین باشد، نه یسبح نه به حال خودشون نظیر نماز فرادا معهو یسبح نه بالعشی و الاشراق. این معهو یعنی به تبعیت او، به همراهی او، به دنبال او، به دستور او و مانند او. پس تعبیری که شده یا جبالو اولی معهو، نه که خودت مستقل باشی تسبیح بگی، نه نظیر نماز جماعت است که در نماز جماعت بالاخره مأموم مال امام است نه مستقل. اینجا هم سلسله جبال مع داوود سلام الله علیه هستند نه مستقل. پس چه از قبیل شجره موسی باشد، چه از قبیل تسبیحات عادی باشد، باید در خدمت حضرت داوود و تبعیت از حضرت داوود باشد. حالا چه دیگران متوجه بشن چه دیگران متوجه نشن. و الان الله الحدید هم که بحثش گذشت، در جریان حضرت سلیمان هم که فرمود غدوها شهرون و رباهها شهر، گاهی تسخیر مال طوفان است که با بسم الله الرحمن الرحیم این کشتی لنگر می اندازد، گاهی کشتی با باد است، گاهی با موتور امثال ذالک است، گاهی با بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مبارک نوح وقتی فرمود بسم الله الرحمن الرحیم این کشتی راه می افتاد، وقتی میخواست یه جای بیستد لنگر بیندازد بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم برای ولی از اولیای الهی که مشمول فیض خدا شد به منزله کن خداست، چون کن فعل خداست دیگر، فعل خدا که واجب نیست، فعل خدا ممکن است. اگر فعل خدا ممکن است این ولی خدا مظهر این فعل میشود، لذا میگویند بسم الله الرحمن الرحیم برای عبد خالص خدا که مورد عنایت ویژه الهی باشه مثل پیغمبر امام به منزله کن خداست. خب اگر ما رمیت از رمیت از همین قبیله، این جریان بسم الله مجراه و مرسام از همین قبیله. خدای سبحان اراده میکند میفهمد کن، اون شی حاصل میشود. همین فیض را ذات اقدس اله بدون تفویض در عبد خودش اظهار می کند، نه تفویض بکند معاذ الله که کاری را به او واگذار بکند که خودش منزری بشه. تفویض چه در تکوین چه در تشریع مستحیل است. تفویض معنیش این کار را به دیگری واگذار بکنه و خودش بشه منزری و منعزل، این نیست. اون قدیر است، قدرت او نامتناهی است. دو تا برهان دارد که دو تا حد وسط دارد، یکی این که این بنده از اون جهت که بنده است یه لحظه نمیشه او رو رها کرد که بگیم تو این کار انجام بده، این هستیش به عنایت الهی وابسته است. چگونه میشه یه کار رو به او واگذار کرد بگه خودت انجام بده؟ این محال است، یعنی این شخص قابل نیست. یکی این که تفویض از در این که قدرت ذات اقدس الهی نامتناهی است قابل انقطاع نیست، تا ما بگیم این قسمت رو خدا داده به دیگری خودش معاذ الله منعزل شده. خب اگر یه قدرتی نامتناهی باشه به کل شیء محیط باشه این انزال پذیر نیست، انزوا پذیر نیست. وقت بیان نوره هست تعمیر میفته که به نحو تجلی است، که از خلقت به نحو تجلی است که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. اگر تجلی هست تو بیان نوران امام رضا سلام الله علیه افراد به منزله آینن، ما در آینه عکس فعل خدا را می‌بینیم نه عکس خدا را، بنابراین هم توحید تأمین است هم ولایت تأمینه. این اثر دارد، اما اخر در حقیقت به ذات مال ذات اقدس اله هست. اینا مرآت و مظهر هستن که از اینا به عنوان مظاهر اسماء الهی هستن. مظهری یعنی ذات اقدس اله با این اسم که عالم را اداره میکند در شما ظهور کرده، نه که معاذالله تفویض کرده که شما شدید مستقل و خدا شده منظری. این طور نیست. درباره نعمت تسخیر هم همچنینه. اگر نوح سلام الله علیه با بسم الله طوفان را اداره میکرد، این هم همینطوره. و اینجا هم بالاخره سخرنا له الریح، یعنی هر وقتی او بخواهد دیگر، خب وقتی وجود مبارک سلیمان میخواهد، اراده او مظهر اراده ذات اقدس اله است. ذیل آیه ما تشاؤون الا یشاء الله رضی فرمودی که از چی فرمود اونجا؟ خب خدا اگر بخواهد چیزی اراده کند از قلب ما میگذرد. این مجاری امور به دست شماست، تقدیرات به دست شماست، یعنی از اینجا عبور بکند. بالاخره باید تو جهان امکان از جا عبور بکند یا نکند. فعل خدا که ممکنه یه جا با ظهور بکند یا نکند. این پرنده غیبی وقتی بخواد پرواز کند دو قلب امام می نشیند و بعد به دیگران می رسد. خب اگر فعل خدا، اراده خدا ممکن است، این باید یه جای ظهور بکند. این وسیله وجود مبارک نوح ظهور میکنه، وجود مبارک سلیمان ظهور میکنه. اون بسم الله مجراها و مرساها این هست. اینجا فهمون سخن الله ری. او اگر اراده کرده این تخت حرکت کنه، حرکت میکنه. و تعبیرات دیگری منتها روایی نیست آمده که اینا صور ملائکه را، صور انبیا را داشتن. البته تعبیر انس و جن نیست. خب در جریان سلیمان سلام الله علیه فرمود سلیمان این قدرت داشت. وقتی که عمرش به پایان رسید، این موریانه که موریانه بالاخره از زمین برمیخیزد و برخی از مفسران گفتن این که از این موریانه به عرضه به سکون را، نه عرضه، به عرضه یاد میشود، برای این که این یک حشره زمینیست، بالاخره یک حیوان زمینیست. دیار و انبیای بعدی البته داشتن، اما انبیا بعدی به این سمت منصوب نبودن. فعلا بساطشون برچیده شد، یعنی این بساطی که سخن الله ریح باشه این نبود. اون یک تسخیر رسمی بود. گاهی ممکن است ولی از اولیای الهی بر باد حکم بکند، بر آب حکم بکند، در دریا و صحرا حکم بکند، اما اون مقطعی است. به عنوان یه رسالت رسمی، یه معجزه رسمی برای کسی مثل علنا له الحدید باشه یا سخنا له الریح باشه نبود. این همون آیات انفسی میبینید در جریان هست داوود که گفتن شما زره بباف، برای اینکه جلوی شمشیر تیز را که آهن است یک زره ستبر میگیرد، یعنی جلوی آهن را باید با آهن گرفت. خب از اینجا منتقل شدن به این که ما در بعض از ادعیه داریم که اعوذ بک منک، خدایا جلوی قهر تو را جز لطف تو چیزی نمیگیرد. این معنای آیه نیست، این معنای روایت نیست، این یه تنبهی است که شما اگر بخواهید از غضب ذات اقدس اله نجات بکنید، و چرا بدونید جلو بکنید؟ با قله ها و قلعه ها از قهر خدا، از غضب خدا با چی میخوان نجات بکنید؟ یعنی چیزی هست که انسان را از غضب خدا نجات بدهد جز لطف و محبت او؟ اعوذ بک منک، این معنای آیه نیست، یه تفکری است که اگر کسی بخواهد از قهر الهی نجات بکند، هیچ، یعنی هیچ چاره جز مهر او نیست. خب اینا لطایفی است که گاهی نصیب این مفسران شده و میشه. در جریان سبع هم فرمود به این که اینا دو تا باغ داشتن. اول استحقاق که نداشتن، ما بینا دادیم، بینا گفتیم کلو من رزق رب بکن وشکر لهو بلدتون طیبتون و ربان غفور، اگه هم لغزش کردید استغفار کنید خدا می آموزد. اینا بالکل اعراض کردن، گفته ما زحمت کشیدیم و پیدا کردیم. ما طولی نکشید که بعد از اعراض اینها و فاصله گرفتن اینها از مرز شریعت، این دو تا باغ، یعنی نه دو تا باغ بود، حالا یا مثلا رودخانه در یه شهر هست که شرقش یه طرف، غربش یه طرف، یا یمینش یه طرف، یسارش یه طرف، یا نه دره هست که بالاخره یمینی دارد و شمالی دارد، یک گروه بودند و یمین و شمال داشتند، یا دو گروه بودند در دو قسمت شهر میشستند، بالاخره باغهای فراوانی بود، نعمتهای فراوانی داشت. اما همه اینها تبدیل به سه چهار درخت شد. فرمود بدلناهم به جنتیهم جنتین، به دو باقی که زواتی اکلن خمد، اکل یعنی خوراکی، این باغها به این سه قسمت تقسیم شد. یک قسمتش دارای میوه های تلخ بود، زواتی اکل بود نه اکل، اکل یعنی خوراکی، اکلها دائم یعنی خوراکیش دائم است، میوهش دائم است. زواتی اکلن خمد، این یک. و زواتی اصلن، این اصل اصل بر خمد نیست بر اکل است. درخت هایی که زواتی اکلند یعنی صاحبان میوی‌اند، که اون میوه ها خمد است، یک. زواتی اصلند یعنی اون درخت ها دارای میوه کج و شورن، این دو. زواتی شیء من سدر قلیل، درختی که میوهش سدر باشد خیلی کم بود، این فایده داره ولی اندکه. خب همه اون نعمت ها و اینها رو فرمود ما از اینا گرفتیم و هر مجازی الا الکفور، این حصل دیگه. فرمود ما اگر بخواهیم کسی رو کیفر بدیم مجاز کنیم جز افرادی که کفران نعمت کردن نمیدیم. این کفران نعمت در قبال اون شکر است. البته شکر توحیدی داره، قلبی داره، قالبی داره، علمی داره، عملی داره، لفظی داره. کفران هم به شر حیزن. این هم نشون میده که بخش وسیعی از این آیات اوائل سوره مبارکه سبب مربوط به شکر نعمت است. ما هم خدا را شاکریم و از همه شما متشکریم، و اگر گاهی در خلال سؤال و جواب اشکال تندی کمی جزء از همه شما اصلاحی بکنیم. والحمد لله رب العالمین.